أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
سلام به همه عزیزان و بزرگواران. صبح همه عزیزان بخیر باشد انشاءالله. ما در خدمت عزیزانمون هستیم. بله، سوال فرمودن که آیا در میان اهل سنت کسانی هستند که صحت صحیحین رو قبول نداشته باشند؟ بله، تعدادی از افرادی مخصوصا در مصر هستند که صحت احادیث صحیحین را قبول ندارند و برادر بنیانگذار اخوان المسلمین حسن البنا کتابی هم نوشت از اونجا هم آیاتی که آیاتی صحیح نیست عرض کرد کامتر بلی با مخالفت عموم مردم قبول شد ولی که منصرف شدن. سوال فرمودن در کتاب کافی غیر از روایتی که در اون حضرت خضر و امام حسن صدرتری در تعداد اسامی ائمه صحبت می کردن روایت دیگری هم داریم؟ در کافی 10 تا روایت هست و غالبا هم روایت صحیح هست. در اونجا اسامی ائمه علیهم السلام ذکر شده، ما قبلا هم اینها رو عرض کردیم و جمعی که ما کردیم بیش از 300 روایت در کتب روایی شیعه هست که اسامی ائمه علیهم السلام در اونجا ذکر شده. کتاب دلائل الامامه آیا با همین اسم اهل سنت هم کتابی دارد؟ طبری کتابی دارد به نام الامامه، طبری سنی، ولی خب متاسفانه این کتاب ازش هیچ خبری نیست. تا قرن هفتم هشتم این کتاب بوده و ابن حجر عسقلانی هم این کتاب رو داشته و میگه خیلی آدم چیز احادیث زیادی دارد، به طوری که در حدیث قدیر به قدری سندهای زیادی آورده، خلاصه بهرنی من مبهوتم کرد اینها. ولی این کتاب متاسفانه علامه امینی هم خیلی گشت تا پیدا کنه نتونستن پیدا کنن، از بین بردن. سوال کردن الوانی نزد اهل سنت چقدر اعتبار داره؟ غالب اهل سنت قبولش دارن، شاید 80-90% اهل سنت الوانی رو قبول دارن، مثلا وهابی ها، ولی تعدادی هم هستن از اهل سنت قبول ندارن. از علمای بزرگ اردن سقاف چند تا کتابی در رد البانی مخصوصا در تضعیف و تصحیحاتش تناقضات البانیشون نوشته. بله، آیا امام حسن عسکری در شهادت امام هادی صورت خود را خراشید و گریبان باره کرد؟ در روایات هست، ولی آیا روایاتش چقدر صحیح هست صحیح نیست، اینها برای شما عرض کنم. اینکه صورت خراشیدن این تعبیر نیست، حالا زدن به صورت یا گریبان چاره پاره کردن و غیره، شد اینها نشانگر شدت برای شما عرض کنم مصیبت باشد و شدت بیتابی باشد، نه اینکه بیاد مثلا صورتش برداره بخراشد، این نیست. و حضرت سید الشهدا هم در کربلا و حضرت زینب توصیه فرمودن که در مصیبت من صورت نخراشید. بله، جدیدن در عربستان یکی بوده بخاری مخالف قرآن است و صده سر صدا به پا کرده. اگر مدارکشم دوستان اینجا بگن کی بوده و چه بوده خیلی خوب هست. کتاب آیت الله مؤمن الولایت الهیت الاسلامیه، الولایت الهیت الاسلامیه در دو جلدم هست کتاب آیت مؤمن. بله، سوال کردن در رابطه با نظرات عرفان حلقه ظاهری نوشته یا بیاناتی داری یا تأیید در رابطه با حلقه عرفان حلقه. ما خیلی زیاد ورودی نداریم، ولی دوستان برای شما عرض کنم تخصصی مهدویت بعضی از عزیزان مفصل کار کردن و تحقیقات گسترده‌ای هم دارن. من از اگر ما یه مقداری همین مسائل شیعه را خوب بیان بکنیم دیگه انحراف از اینها دیگه همه اینها را شامل خواهد شد. الولایت الالهیه در دو جلد یا سه جلد، ما دو جلدش رو تو چیز مکتب اهل بیت داریم. جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه ترجمه فارسی است. خوبه، خیلی خوب، من نشنیده بودم، ولی کتاب خیلی خوبیه. بحثشون بحث خیلی قشنگ زیبا هست و الحق و الانصاف. برنامه هاشون برنامه های خیلی خوبیه. بله، ببخشید، جنگ در زمان ظهور امام زمان به چه صورت می باشد؟ با تجهیزات روز هست؟ بیشتر در کجا صورت می گیرد؟ ما قبلا هم به مناسبتی عرض کردیم روایات متعددی ما داریم که حضرت ولیعصر بیاد از امکانات مدرن جدید استفاده می کنند. کتابی اگر اشتباه نکنم از علمای لبنان نوشته، آقای مهدی پورم ترجمه کرده در دو جلد، برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت ولیعصر. الان اسم کتابش تو ذهنم نیست. اونجا ایشون مفصل تمام روزگار رهایی احسنت، روزگار رهایی، اونجا تمام روایاتی را که حضرت ولیعصر ارواح و نافده از امکانات مدرن جدید استفاده می کنن، ایشون در اونجا آورده. کتاب ولایت فقیه آقای منتظرم کتاب خوبیه، ولی خیلی مفصله. یعنی بحث های ولایت فقیهش به قدری اونی که ما نیاز داریم کم هست، بحث های فرعی و چیزش اضافی هست. ایشان واقعا حتی با مطالعه کردن فهرستشم آدم خسته میشه، ولی کتاب خوبی بد نیست. کتاب ملایت فقیه، ملایت فقیه نه ولایت فقیه حضرت امام، خیلی مختصر هست، خیلی زیاد یک زمانی که چیز بود قبلا نوشت بکنیش. کتاب خوبیه، ولی امروز ما بخواییم در رابطه با ولایت فقیه مفصل مطرح بکنیم، بعد از اون کتاب های زیادی نوشته شده که نظرات امام رو در اونجا بیشتر توضیح دادن. یه کتاب مختصر ایشون یکی دو جلسه دست خارج فکرشون در نجف مطرح فرموده بودن، ولی از دادم کتاب های مؤمن کتاب خیلی خوب و زیبا هست، بحث های متفرقش هم خیلی کم هست. بله، در رابطه با زندگی امام زمان در زمان بیعت اختلاف زیادی هست، میشه خلاصه با سند بفرمایید؟ خودش دیگه خلاصه نمیشه. در این زمینه یک کتابی است که ما خودمونم تحقیق کردیم روش، المهدی من المهد الى الظهور، مهدی از ولادت تا ظهور، مال کربلای قزوینیه. دوستان اونجا برای شما عرض کنم چیز بکنن بعد نسبت سایسی سر بودن. بله کتاب درباره ام البنین تو بازار کتاب قائمه اصفهان 4 کتاب در رابطه با ام البنین موجود است. بله این قائمه اصفهان الحق و الانصاف خیلی کارهای خوبی کردن، دستشون درد نکنه که البته ما کلیه کارهایی که انجام دادن در اختیار مؤسسه ولیعصر داشتن. الان ما داریم تقریبا حدود نزدیک 60,000 جلد کتاب با تصویر و پی دی اف و فهرست داریم انشاءالله آماده میکنیم برای عموم مردم. خب و خیلی گذشتیم روز، عزیزان اجازه بدید ما یه مقداری بحثمون رو هم داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله. ما بحثمون در فرمایشات برای شما از کنم آیت الله لزما خویی بود که مطرح شد روز و عبارتی از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح شد. بعد رسیدیم به مرحوم محقق بحرانی. محقق بحرانی که خوب از نظر فقهی ایشون تقریبا اخباری هستند، ولی اخباری و اصولی. کتاب حدایقشون تقریبا 70-80% رنگ بوی اصولی دارد، 30% هم رنگ بوی اخباری دارد. ایشون در حدایق مفصل آمده در رابطه با همین آیه شریفه، در جلد سوم حدایق مطالبی دارد که آیا مراد است این یغسل المیت اول الناس به، قسم میدهد میت را کسی که اول الناس به او هست، آیا مراد این روایت که بعد میاد بحث صاحب مدارک رو ایشون مطرح میکنه، بعد بحث مشکلات سندی رو مطرح میکنه و این میگه مراد اولویت در میراث نیست، تا ایشون در اونجا میاد میگه بله مراد به این لفظ انما هو الکنایه عن الولی المالک للتصرف، قرص می دهد. بله برای شما ارز کنم یو اصلون یه تعول ناسبه، یعنی کسی که مالک تصرف هست. در اخبار قدیر هم آمده الست اولا بتون من انفسکم قالو بلا قال من کنت مولا فعلی مولا، ای الست المالک لتصرف فیکم دون انفسکم، الست اولا بکم یعنی من مالک در تصرف شما نیستم، بالاتر از خودتون. بعد ایشون میاد میگه شیخ علی پسر شهید ثانی رضوان الله تعالی در فلان جا آقایان دیگر هم آوردن در بحث تحریم لفظ اولا، انما یطلق لغتن الا من یملک تدبیر فی الامر، کسی که مالک تدبیر در امر و تصرف در امره. و اهل لغت اطلاق نمی کنن لفظ اولا را الا فی من ملک تدبیر الامر، کسی که مالک تدبیر امور طرف است و می تواند در امور طرف تصرف کند. بعد ایشون میگه نتیجه میگیرد و بذالک یذر ان الاولا فی جمله اخبار المیت من اخبار القص و اخبار الصلات و غیرهما انما و به معنی المالک للتصرف و تدبیر الامر و هو معنی الولی کما بی ولی الطفل و ولی البکر، دختر باکره که شرطش رضایت ولی هست، یعنی کسی که مالک خلاصه تدبیر امور فرزندش هست و نحو زاده. بعدم که میاد به روایت ابن ابی عمیر و غیره ایشون استدلال میکنه. دوباره در جای دیگر، این در جلد سوم هدایف صفحه 346 و زدن، در جلد ده صفحه 361 ایشون یک بحث خیلی جالبی دارد، خیلی نکته قشنگی هم هست. میگه لو حضر امام الاصل و انه اولا من الولی کان من کان. امام اصل یعنی کسی که اصالتا امام هست، نه نایب از طرف امام هست، یعنی امام معصوم، امام منصوب من قبل النبی. فَإِنَّهُ اَوْلَى مِنَ الْوَلِي كَائِنًا مَنْ كَانَ. از ولی اولا هست، ولی هر کس مخواد باشد، پدر باشد، جد باشد، ولی طفل باشد، ولی میت باشد، ولی بکر باشد. چرا اولا هست؟ لِقِيَامِهِ مَقَامَ النَّبِي الَّذِي هُوَ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. بعد ایشون میاد حدیث قدیر رو مطرح میکنه، میگه الست اولا بکن من انفسکم؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال من کنت مولا فعلیون مولا. این نکته را هم عزیزان دقت کنن، ما معمولا حدیث قدیر رو میخواییم مطرح کنیم، میریم کتابهای روائیمون رو میخواییم بگردیم، کتاب کافی و نمیدونم کفایت الاثر و غیره. من ندیدم، نمیگم نیست، ولی من ندیدم کسی بحث قدیر را در کتب فقهی شیعه بررسی کرده باشد. استدلالی که فقهای ما در ابواب مختلف فقه و حدیث قدیر استدلال کرده باشند، که من تصور میکنم اولین بار بنده در همین رساله دکترایی که در دانشگاه الهوره هند هلند که ما داشتیم، برای اولین بار ما اونجا این بحث را مطرح کردیم و اصلا حدیث قدیر در کتب فقهی شاید برای اولین بار بود ما آوردیم و جمع کردیم. خیلی هم مفصل بوده این بحث، ما هم از همون رساله گرفته شده. مرحوم کاشف الغطا که خب از فقهای به نام شیعه هست، کتاب کاشف الغطا هم، کشف الغطا هم دیگه از کتابهای خیلی معتبر شیعه هست، و مرحوم برای شما عرض کنم صاحب جواهر هم عنایت ویژه‌ای داشته بیشون. ایشون می فرماید ان النبی قال فی حق علی من کنت مولا فهذا علی مولا، والمراد ولایت و تصرف والامر و نهی. من کنت مولا فعلی مولا، من کنت ولیا فی تصرفه، ولیا فی الامر و نهی فی علی، ولی تصرف فی الامر و نهی، لانه ظاهر و لانه لا یرز العاقل. این عزیزان قشنگ دقت کنن، عبارت خیلی قشنگیه، یه مقدار پیچیده است. عاقلی هیچ راضی نمی شود پیغمبر دستور بدهد قافله را در یک هوای گرم شدید همه را معطل کنند، بعد بلند شه پیغمبر مردم را جمع کنه و خطبه بخونه، و در این خطبه بحث نسب خلافتی نباشد، نسب امارت سریعی نباشد، فرماندهی جنگی، بحث افتا و قضایی و امام جماعتی و توریت بیت المالی و حکومت قریهی و امارت حاجی بلا غیر ذلک. یعنی این میگه هیچ عاقلی راضی نمیشه که پیغمبر در قدیر اون همه جمعیت رو مطرح بکند و این مباحث را از کان خالیان من الجمیع ایامه، در اون ایامی که پیغمبر اکرم خود برا میخواند، ما بحث خلافت و امارت سریه افتای و قضای و امام جماعتی و غیره در جامعه مسلمین نبوده و برای مردم هم روشن نبوده. پیغمبر بیاد یک خطبه آنچنانی به نماز ظهر و عصر بخواند و این مباحث رو مطرح نکند، بل لمجرد بیان ان من کنت صاحبه فعلیون صاحبه. بیاد بگه آقا من هر کس رفیقش هستم، علی هم رفیق بود، آیا این هست؟ آیا یرزل عاقل به هازا؟ ثم ما معنا تهنئت القوم له، این که آمدن تبریک گفتن به علی، این چه معنا دارد؟ یعنی پیغمبر بگه هر کس من رفیقش هستم، علی هم رفیق بود، هر کس من دوستش هستم، علی هم دوست بود، واقع مردم بیان تبریک بگن. خب ببین این لا یرزل عاقل بذالک، این یک نکته حالا عزیزان اینه داشته باشن، تهنیت القوم له. سوم استجابت دعا، این که امیر المؤمنین برای کسانی که ببینید همش به قول تلگرافی ها، ما یک دفعه هم گفتیم که آقایی از رشت آمده بود تهران، بچهش فتح داشت، پول کم آورد، رفته بود تلگراف خانه، هفتش صفحه نوشته بود نمیدونم و عمو سلام براده به عموزاده، عمزاده، خالزاده، خوده برشم آخرش نوشته بود که ما پول کم آوردیم برای مداوای بچه، پول بفرستی. مسئول تلگراف گفت این پول این تلگراف از پول خلاصه مداوای بچه کمتر نیست. گفت چیکار کنم؟ گفت برو تلگرافش کن. این آمد بنده خدا از اول شب نشست و خلاصه کرد، خلاصه خلاصه خلاصه، آخر در یک سطر نوشت رشت سرای سرمت مشتلی محمد، بچه سلامت، فت کشتر آمد، پولش کم آمد. برد در خلاصه تلگراف خانه، گفتم بله این دیگه شد تلگرافی. فرمایشات آخوند در کفایه و فرمایشات مرحوم کاشف القطاع در کتاب کشف القطاع غالبا حالت تلگرافی دارن، یعنی مطلبی تو ذهن مبارکش هست، تصور میکنه که همه هم برای شما عرض کنن دارن. استجابت دعا، این که نفرین ها به اجابت رسید. فإنه دعی علی انس بن مالک بالبرس حين جهد الشهاده على خبر القدير فاصابه البرس. نفرین شد بر انس بن مالک که مبتلا بشود به بیماری برس پی سی، که یک بیماری است که در صورت انسان میاد حالت سفیدی که هی پوسته میده پوسته میده، که حالت خلاصه قیافه رو از بین میبره، مثل اون قیافه شوری که در قضیه اون فیلم چیز بوده، یعنی از حالت به قول بیماری برس. در اینجا ایشون دو تا مسئله را مطرح کرد که از آن یه مداری دقت بکنن، اگر من این چیز رو باز بکنم برای شما عرض کنم. این دو تا نکته اگر ببینم، بله، یکی مسئله تبریک و امیرالمومنین سلام الله علیه هست، اینها را عزیزان دقت بکنن در کتاب مسند احمد ابن حنبل با سند صحیح جلد چهارم چهاردهم، که را ابن عازب میگه ما در سفری با پیغمبر بودیم و قضایا را مطرح میکنه و تمام اینها را یا چنین چنان بوده تا به اینجا میرسم. تلقیه عمر بعد از ذلك، بعد از قبی عمر با امیر ملاقات کرد و گفت هنی اندک یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. در کتاب مرقات المفاتیح هم که مال برای شما عرض کنم مولا علی قاری هست، از علمای بزرگ هند هست، ایشون هم در اینجا داره که تلقیه عمر فقال هنیئا طوبا لک یا عش عیشا هنیئا گوارا باد بر تو این زندگی، اصبحت و امسیت ایسترت فی کل وقت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. حالا بعدش میاد ایراد به شیعه میگیرد، حالا ما با او کار نداره. ولی در کتاب اصول قاضیه ابن اسیر زنزری متوفای 630 جلد چهارم صفحه 103 تعبیرش این هست: قال عمر ابن الخطاب یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، نه مولا کل مؤمن. خیلی فرق است بین مولا کل مؤمن و ولی کل مؤمن. در مولا آقایان برای شما عرض کنم میتونن این قلت و قلتی بزنن، ولی دیگر کلمه ولی کل مؤمن دیگه نمیتونن، چون خود ابو بکر هم میگه فلم ما تو بیا رسول الله قلت انا ولی و رسول الله. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468. و همچنین آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه چاپ سابق بیروت جلد 6 صفحه 333 بود، ولی اینی که اخیراً چاپ شده جلد 11 صفحه 73 هست. ایشون هم میگه قال عمر ابن الخطاب هنی اندک ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن. اینی که مرحوم کاشف الغطا دارد تحلیت به چه معنا هست، اینها کاملا واضح و روشنه. نکته بعدی هم که هست ایشون مطرح میکنه که نفرین حضرت بوده، این هم عزیزان دقت بکنن. من چند تا موردی از برای شما عرض کنم نفرین حضرت رو برای آقایان بیارم. نکته زیبایی هست، مسند احمد تلگرافی گفته در جلد دوم، میگه دخلت على فردت من شهد علی فی الرحبه قال ان شد الله رجلا سمع رسول و شهده یوم القدیر الا قام و امتام یقوم الا من. شما را به خدا هر کس در قدیر حفظ شنیده در رابطه با من بلند شه. 12 نفر پا شدند و الا ثلاثه لم یقومو، 3 نفر پا نشدند. فدعا علیهم، دعا لهم یعنی دعا کرد برای او، دعا علیهم یعنی نفرین کرد. فاصابت هم دعوتو، این 3 نفر را که امیر المؤمنین نفرین کرد نفرینش کرد. ولی خب میبینید هیچ اسمی از این 3 نفر در اینجا نیست. در انصاب الاشراف بلاذری اینجا دیگه مفصل آورده، یه مدار منصفتر هم هست. تقریبا در یک عصد بودن، اون 241 بود، این 279، خیلی فاصله ای ندارن. در جلد دوم صفحه 281 این قال علیون علی المنبر فلان و فلان پا شدند، ولی زیر منبر احناس نمالید بود. عبدالله بجلی بود، اینها انجام ندادن و امیر المؤمنین اینها نفرین کرد. فبرس انس، انس ابن مالک مبتلای به برد شد و این صورتش همش پیسی داشت و جلوی مردم همیشه خجالت میکشید. برا ابن عازبم که کور شد و رجع جریر اعرابیان کن ساعت و تو دقیقه مانده بچست. خب من از عزیزان مخوام ببینیم این رجع جریر اعرابیان رو میتونن دوستان معنا کنن برای من الان پیام بدن به من یا نه. جریر ابن عبدالله هم اعرابی شد، این رو بخواد چیکار کنه؟ فعطا از سراد یا شراد اما فع فی بیت امهی به سراد یا به شراد. بله نه بی سواد نیست. برای شما ارز کنم دوستان، دوباره دوستانی که تو جرانه هستن پیام بدن بینم که رجع جریر اعرابیان فکر کنم به زمان جاهلیت برگرد. بله ببینید یه بحثی هست در اسلام، عزیزان یه مقدار دقت کنن. پیغمبر اکرم فرموده بود هر کس از هر جایی هجرت کرد آمد به طرف مدینه حق ندارد به مرکز هجرتش برگردد و نفرین کرد اونها را. برای شما ارز کنم ابن حجر بگه اتعرم بفلفتنه ایش سکن الباب یا بین الاعراب. قد بگه اتعرم فتنه ای از سکن مع الاعراب ینتقل المهاجر من البلد التي هاجر الیها فیسکن البد فیرجع بعد هجرتی اعرابیان و کان ازاک محرمن. یعنی اگر کسی از یک جایی هجرت میکرد به خاطر کفر میآمد به مدینه منوره یا مرکز دیگری که مسلمان ها در اونجا بودن، ایشون حق نداشت به اون محل هجرت شدهش برگردد مگر شارع مقدس اجازه بدهد. نسائی هم گفته که لعن الله آکل الربا و موکل و فهم و مرتد بعد هجرته اعرابیان. بعد میگه ابن عسیر هم گفته که و مرتد بعد هجرته اعرابیان یعنی که من رجع بعد هجرته الى موضعه من غیر قذرن یا ادونه کل مرتد، نه مرتدها، مثل مرتد. و این آقای جریر بن عبدالله هم که در مدینه بود خلاصه برگشت رفت به همون شراد یا سراد که منطقه است بین مدینه و شام و از همونجا هجرت کرده بود آمده بود مدینه برای اسلام. آخرش از اونجا ما و کلینی هم یک روایتی داره که چند تا مسائل منقوله ما داریم. یکی هم مسجد جریر بن عبدالله بجلی هست که جزء مساجد ملعونه هست و نهی شده در اونجا نماز خواندن. کافی جلد 3490 و مرحوم شیخ طوسی هم داره که باید از 5 تا مسجد اجتناب بشه. مسجد اشعث بن قیس خبیث، مسجد جریر بن عبدالله بجلی، شمس ابن ربعی و مسجد سماکی بن مخرمه هم اتباق المتحجه. بله بعد انس ابن مالک هم باز مفسر هست. بعد زید ابن ارقم هم برای شما عرض کنم گرفتار نفرین امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. یعنی ابن ودیعه عبدالرحمن ابن مدلج. ما تقریبا این 6-7 نفر رو پیدا کردیم که اینها همشون حدیث قدیر را انکار کردند و امیر المومنین اونها را نفرین کرد و نفرین حضرت هم اونها را گرفت. و لذا بگی یکی از نشانه هایی از بحث بلایت هست، مالک در تصرف هست، نه به معنای دوستی و رفاقت، این که امیر المؤمنین برکت دهی شفت انس بن مالک را آورده و ما حدود نزدیک 5-6 نفر پیدا کردیم که امیر المؤمنین نفرین کرده و نفرینش هم گرفته. و معنا ندارد کسی مثلا بیاد یا پیغمبر فرموده هر کس من دوستش هستم علی هم دوست اوست، برای این انکار کنه و امیر المؤمنینش نفرین کنه و نفرین امیر المؤمنین بگیره. این شکی نیست که قضیه امامت و ولایت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله عزیزان ما موفق و معید باشن، انشالله به توفیقاتتون خدای عالم بیفزاید. ما را انشالله دعا بفرمایید، مریضا را دعا کنم انشالله عزیزان ما، و مخصوصا زمان اجابت دعا شب جمعه آخرین ساعت از روز جمعه که در اونجا دعا به اجابت میرسه، مثلا صدیقه طاهر سلام الله علیها به بعضی از خادمه ها چی میفرمود؟ برو پشت بام. اون وقتی که دیگه آفتاب در حال غروب کردن هست، از اونجا شما برایش فرض کنم به من بگو من دعا کنم، یعنی مخصوصا اون زمانی که دیگه آفتاب در حال مخفی شدن هست، این رو زمان اجابت دعا هست. انشاءالله عزیزان ما انشاءالله ما رو هم فراموش نکنن. التماس دعا موفق و معید باشید. یا علی، خدا حافظه.